تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا با همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری سامان رسولپور روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. نخست وزیر پاکستان بر تعهد آن کشور به مبارزه با تروریسم تاکید کرد. ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه 8 مرداد 1387 برابر با 29 ژوئیه 2008. سلام و صبح به همه شما بخیر. از اینکه صبح اول وقت به رادیو فردا گوش میکنید از شما سپاسگزاریم و از اینکه به ما اعتماد دارید بر خود میبالیم. من آرمان مصطفی هستم و با دیگر همکاران برای تقدیم مجله بامدادی نیم ساعت آینده را با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه با یانگ جی چی همتای چینی خود دیدار و گفتگو کرد. کورتیس کوپر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دو مقام پیرامون سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری آمریکا به چین به مناسبت آغاز بازی‌های المپیک و مسائل دو جانبه یا جهانی چون مسائل مربوط به کره شمالی، ایران، تجارت، اقتصاد، حقوق بشر و تایوان تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری آمریکا با رد درخواست فعالان حقوق بشر برای تحریم مراسم گشایش بازی‌های المپیک به نشانه اعتراض به نقض حقوق بشر در چین اعلام کرده که در این مراسم شرکت خواهد کرد. مراسم گشایش بازی‌های المپیک در 18 مرداد ماه 8 اوت برگزار خواهد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعیه‌ای دستگیری سامان رسولپور روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه که عصر دیروز دوشنبه منتشر شد، سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان توضیح مقامات مسئول ایران درباره دستگیری خودسرانه سامان رسولپور شده و یادآوری کرده است که مطبوعات و روزنامه‌نگاران کرد مستمراً قربانی تضییقات ناعادلانه هستند. این سازمان از مقامات ایران خواسته است که توقیف مطبوعات را متوقف و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند. سامان رسولپور که با بسیاری از روزنامه‌های محلی کردستان و سراسری ایران همکاری می‌کند و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است، ششم مرداد ماه توسط مأموران اطلاعاتی در خانه‌اش در مهاباد بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن گفت کشورش به مبارزه علیه افراطگرایان و تروریست ها پایبند است. آقای گیلانی همچنین از آمریکا خواست علیه شبه نظامیان اسلامگرا در پاکستان دست به هیچ گونه اقدامات یک جانبه نزند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت نخست وزیر پاکستان بر تعهد عمیق اسلام آباد به حفظ امنیت مناطق مرزی با افغانستان تاکید کرده است. مسئولان آمریکایی از اسلام آباد می‌خواهند که فعالیت شبه نظامیان پاکستان و حملات آنها علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را متوقف کنند. شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران مسعود حیدری مدیر عامل سابق خبرگزاری کار ایران را به 15 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، شلاق و 3 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل حقوقی وزارت کار، دانشگاه امیرکبیر، وزارت علوم و تحقیقات و یک شخص حقیقی شاکیان پرونده مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری ایلنا بودند.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما در این مجله بامدادی. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواهان تقویت نظارت این مجلس بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شده است. مذاکرات سوریه و اسرائیل برای دستیابی به صلح ادامه دارد. در این صورت تکلیف اتحاد حکومت‌های ایران و سوریه چه می‌شود؟ طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد نوآوری اقتصادی است یا شگرد انتخاباتی؟ روزنامه جمهوری اسلامی از مشاهده وبا در شیراز خبر می‌دهد. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان لزوم تقویت نظارت بر رهبری جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت بر سر راه نظارت این مجلس بر نهادهای زیر نظر رهبری موانعی وجود دارد. وی در گفتگو با ویژنامه روزنامه جامع جمع به مناسبت 20 سال آغاز رهبری آیت الله علی خامنه ای بر جمهوری اسلامی ایران گفت که سرانجام کار به اینجا رسید که دادن گزارش این نهادها داوطلبانه باشد و اجباری در کار نباشد. وی در پاسخ به پرسش روزنامه جامع جمع درباره وجود نظارت گفت که نظارت کنونی چندان قوی نیست و باید قوی تر شود. توضیحات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
اکبر هاشمی رفسنجانی که در شهریور ماه سال گذشته پس از درگذشت آیت الله علی مشکینی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد، گفت ما باید مسائل مربوط به رهبری را همیشه زیر نظر داشته و به تداوم صلاحیت ایشان اطمینان داشته باشیم. رئیس مجلس خبرگان افزود همه دستگاه‌ها زیر نظر رهبری است و خبرگان باید از آنچه در آنها می‌گذرد، به خصوص مواردی که در قانون اساسی جزء وظایف یا حقوق رهبری است، مطلع باشد. احمد قابل، پژوهشگر دینی و سیاسی در ایران می‌گوید در قانون اساسی مطرح شده که مجلس خبرگان برتر از رهبری و در نتیجه بالاتر از نهادهای تحت نظارت آن است، ضمن آنکه هیچ نهادی حق قانونگذاری برای این مجلس را ندارد.
مجلس خبرگان باید توانایی بررسی و نظارت بر حسن اجرای حقوق ملت و قوانینی که حالا در کشور تصویب میشه، چه خود قانون اساسی و چه قوانین دیگر، رو باید ملاحظه بکنه و ببینه که رهبری از قانون اساسی تخلف نکنه، از قوانین کشور تخلف نکنه، وقت به طرف استبداد، دیکتاتوری و نقض قانون اساسی و قوانین کشور قدم بر نذاره.
آیا نمایندگان مجلس خبرگان از توانایی کامل برای انجام وظایف خود برخوردارند و این مجلس از نمایندگانی با تخصصهای گوناگون تشکیل شده است؟ احمد قابل به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و می‌افزاید از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان با بی‌توجهی که حاصل شد، این مجلس صرفاً در اختیار فقها قرار گرفت.
باید کسانی در مجلس خبرگان می اومدن که تخصصهای لازم برای نظارت بر تک تک موارد اختیارات رهبری و وظایف رهبری رو داشته باشن. یعنی مثلا یه بخش از کارشناسان نظامی باید حتما توی مجلس خبرگان می بودن، یه بخش از دانشمندان علوم سیاسی و علوم اقتصادی باید حتما توی مجلس می بودن.
این پژوهشگر دینی و سیاسی همچنین از وجود دور باطل در خصوص مجلس خبرگان که داوطلبان نمایندگی در آن باید توسط شورای نگهبان منصوب رهبری تایید صلاحیت شوند انتقاد می‌کند.
مجلس خبرگان در حقیقت زیر مجموعه رهبری است. الان مجلس خبرگانی که میره پیش رهبری و رهنمود از رهبری میگیره، در صورتی که طبق قانون وقتی که یک نهادی برتر هست، اینا باید رهبری رو بخوان و استیضاح کنند، ازش سوال بکنند و حتی بهش تکلیف کنند که بعضی سیاست‌هاش رو اگر فکر میکنند درست نیست عوض کنه و اگر اقدامات صحیح رو انجام نداد میتونن عزلش کنند.
در حالی که اکثر قریب اتفاق مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که مجلس خبرگان وظایف خود از جمله نظارت را به خوبی و درستی انجام می‌دهد، برخی از تحلیلگران و کارشناسان نظری متفاوت با این عقیده را دارند. آقای قابل عقیده دارد که مجلس خبرگان با این وضعیت توانایی انجام وظایف خود را ندارد.
متاسفانه آقای هاشمی با چاقویی که دست نداره، یا بگیم فقط دسته چاقویی که هیچ کاردش نیست و برایی نداره، میخواد بره به سر وقت نظارت و رهبری و نهادهای تحت امر رهبری.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبهش با ویژه‌نامه جامع جمع به این موضوع اشاره کرد که بر سر راه نظارت این مجلس بر نهادهای زیر نظر رهبری مانعی به وجود آمد که پس از آن قرار شد این نهادها به طور داوطلبانه در مورد عملکرد خود به مجلس خبرگان گزارش دهند. رئیس مجلس خبرگان اما اشاره‌ای به این مانع نکرد. احمد قابل:
ظاهرا اون بنبست ها اونجوری که من از بعضی اطلاعاتی که دارم همینه که رهبری اجازه نداده که مجلس خبرگان دخالت بکنه در بعضی از صحنه ها، و با اینکه اینا مصوب کردن که حالا مثلا گزارشی داده بشه، ولی این گزارش رو گفتن ندید.
این پژوهشگر دینی و سیاسی بر این باور است که نظارت جدی بر نهادهای زیر نظر رهبری می توانست پیامدهای مثبتی داشته باشد.
چه بسا خیلی تخلفات مالی در این مدت انجام گرفته باشه که اینها رو حداقل این نظارت ها مانع از تکرار اون میشد. وقتی که جایی ثروت زیادی باشه، اموال زیادی وجود داشته باشه و افراد خاصی مسلط باشن، بعد بدونن که هیچ کس برشون نظارت نمیکنه، خود این مدار بسته معمولا فساد آوره. اگر اتفاق نیفته فسادی در اونجا، یک امر استثنایی است.
بر اساس قانون اساسی ایران، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. ولی در پی 2 گفتگوهای صلح میان سوریه و اسرائیل، سفیر سوریه در آمریکا خواستار پایان یافتن وضعیت جنگی میان سوریه و اسرائیل شده است. علیرضا کرمانی در گزارشی که در این زمینه تهیه کرده، درباره اهمیت سخنان سفیر سوریه و نیز چشمانداز روابط سوریه با حکومت ایران در صورت پیشرفت گفتگوهای صلح با 2 مسائل خاورمیانه گفتگو می‌کند.
سخنان سفیر سوریه در آمریکا که روز دوشنبه در جمع گروهی از فعالان اسرائیلی صلح خواستار آن شد تا به وضعیت جنگی بین سوریه و اسرائیل پایان داده شود، از سوی برخی از صاحب نظران نشانه پیشرفت گفتگوهای 2 صلح میان 2 تلقی شده است. علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، در گفتگو با رادیو فردا فراخوان سفیر سوریه برای پایان بخشیدن به وضعیت جنگی را تلاش سوریه برای نزدیکی با آمریکا ارزیابی می‌کند.
سوریه‌ها می‌دانند با توجه به اینکه اسرائیل جولان را زمینه خاک خودش کرده، اعاده جولان زمان درازی را می‌طلبد. با این همه سوریه در پذیرش پیشنهاد ترکیه و نشستن سر میز برای مذاکره آنقدر از خودش آمادگی و گذشت نشون داد که میتوان کاملا تصور کرد که سوریه هدف دیگری در پشت این داشت.
ماهان آبدین، کارشناس مرکز مبارزه با تروریسم در لندن، اما تلاش ها برای تنش زدایی را امری عادی میداند.
تنش زدایی در روابط سوریه و اسرائیل امر جدیدی نیست و در طول این 17-18 سال تحرکات زیادی ما دیدیم جهت تنش زدایی در روابط دو کشور، ولی در واقع به جایی نرسیده، چون این مشکل اساسی اینها در بلندی‌های جولان میباشه و اسرائیل فعلا در هیچ شرایطی من فکر نمی‌کنم بخواد از موضع خودش عقب نشینی بکنه.
دولت اسرائیل چندی پیش از زبان وزیر امور خارجه‌اش اعلام داشته بود که این کشور مشتاق است تا با همسایگان خود در صلح و مسالمت زندگی کند، اما سوریه باید درک کند که نمیتواند در همان حال مناسبات پیشین خود با جمهوری اسلامی ایران یا با حماس و حزب الله را هم دنبال کند. در این باره ماهان آبدین بر این باور است که
رژیم سوریه یک رژیم اقلیتی میباشه، در واقع چون یک اقلیت علوی در رأس حاکمیت قرار داره. البته خود حاکمیت فرقه‌ای نیست، سنی مذهب‌ها که اکثریت شده سوریه تشکیل میدن، اینا در حاکمیت حضور فعال دارن، ولی در رأسش رأس علوی هاست و اینها مناسبات تنگاتنگی دارن با شیعیان و این مناسبات جنبه های مختلف و متعددی داره، بنابراین این یک ارتباط چندجانبی عمیق و پیچیده ایه.
اما از سوی دیگر، گرچه دولت مردان ایران در مدت 2 که از آغاز گفتگوهای صلح میان سوریه و اسرائیل میگذرد سخنان تندی بر علیه سوریه بر زبان نرانده اند، اما حسین شریعت مداری، نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان که سخنانش میتواند بازتاب دهنده دیدگاه جناح منتقد روند صلح خاورمیانه تلقی شود، نزدیک به 1 پیش در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن تهدید کرده بود در صورتی که سوریه به توافق صلح با اسرائیل برسد، تغییرات اساسی در مسیر روابط بین سوریه و ایران ایجاد خواهد شد. علیرضا نوریزاده سخنان حسین شریعت مداری را با اهمیت تلقی می‌کند.
سخنانی که ایشون میگوید خیلی از مسئولان بلندپایه جرأت گفتنش رو نداره. بنابراین آنچه ایشون میگوید حقیقت آن است که در قلب و اندیشه مقامات بالای جمهوری اسلامی میگذرد. بسیار نسبت به سوریه نگرانند. آقای متکی به سوریه رفت، اون هم نتوانست نگرانی‌ها رو برطرف کنه و به نظر می‌رسد هر چقدر سوری‌ها در رابطه با اسرائیل پیشرفت بکنند، بچه ارتباطش با ایران کم رنگ‌تر خواهد شد.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. در حالی که هنوز کمتر از 1 به پایان مهلت گروه کشورهای 5 به اضافه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان به حکومت ایران برای اظهار نظر صریح درباره بسته مشوق‌های پیشنهادی باقی است. اظهار نظرهای مثبت و منفی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در درون و بیرون از ایران ادامه دارد. مریم اقوامی از تورنتوی کانادا گزارش می‌دهد.
در شرایطی که رئیس جمهوری ایران از بررسی زمینه‌های مشترک با گروه موسوم به 5 به علاوه 1 خبر داده و اعلام کرده، در صورت تغییر رفتار آمریکا پاسخ ایران نیز به همکاری‌ها مثبت خواهد بود. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل کالج سلطنتی کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اعلام مواضع مختلف مقامات جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای کشور و احتمال خطر مواجهه نظامی با ایران چنین میگوید:
ایران پیش از اینکه گروه 5 به علاوه 1 دسته این گروه رو به ایران تحویل بدن، بسته خودش رو ارائه داد. بعد از اینکه بسته 5 به علاوه 1 تحویل ایران داده شد، ایران اعلام کرد که به نکات مثبتی و مشترکی در هر دو بسته وجود داره که بایستی اساس کار رو بر مبنای این اشتراکات گذاشت. اونجایی که این دو بسته به هم نزدیک هستن، اون مبنای کار مذاکرات رو انجام خواهد داد. اخبار نسبتاً ضد و نقیضی از ایران آمد. بعضی ها اعلام کردند که این بسته پیشنهادی رو بایستی پذیرفت. اصل تعلیق غنی‌سازی پیش اومد که ظاهراً طبق گفته بعضی از مقامات ایرانی به چنین امری بایستی تن داد، در حالی که زمانی که یک نوع خوشبینی نسبت به آغاز مذاکرات جدی بین داشت در ایران پا می‌گرفت، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت است که مسئول مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 است و در موضع دولت هیچ گونه تغییری حاصل نشده. موضع دولت ایران همواره بر این بوده که تعلیق غنی‌سازی خط قرمز ایران است و چون این کاری صورت نخواهد گرفت. این تضاد رو بایستی به یک شکلی حل کرد. اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه، قطعاً برنامه دیگری بر علیه ایران صادر خواهد شد که طبق گفته ناظرین قطعنامه بعدی به مراتب شدید از قطعنامه‌های پیشین خواهد بود.
دکتر هوشنگ حسنیاری به رادیو فردا میگوید: اگر مقامات تهران کلیه راه‌های موجود در مذاکره پیرامون پرونده هسته‌ای ایران را با بن‌بست روبرو کند، همواره سایه خطر وقوع جنگ بر سر کشور خواهد بود.
خطری که برای ایران وجود داره این هست که ایران خودش رو در وضعیتی قرار بده که کشورهای اروپایی هم با آمریکا در مورد لزوم به کاربری زور بر علیه ایران متفق قول بشن. دیده شده که در مواردی هم چین و هم روسیه که ایران از اونها انتظار داشت که در مورد پرونده هسته‌ای ایران با نرمش بیشتری برخورد بکنند، اونها هم ضمن رد استفاده از زور حداقل در مورد فشار بیشتر بر ایران با آمریکایی‌ها و انگلستان و فرانسه و آلمان نظر هستند.
مریم اقوامی، ترانتو.
طرح تحول اقتصادی که از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به کشور ارائه شده به آشفتگی سیاستگذاری اقتصادی در ایران دامن زده و انتقادهای شدیدی را در محافل سیاسی، کارشناسی و دانشگاهی برانگیخته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
طرح تحول اقتصادی که از آن با اصطلاح انقلاب یا جراحی اقتصادی نیز یاد شده، تازه ترین شعاری است که محمود احمدی نژاد در پایان دوران 4 ساله زمامداریش به منظور به دست گرفتن دوباره ابتکار در عرصه داخلی کشور پیش کشیده، در شرایطی که کارنامه اقتصادی بسیار ضعیف دولتش طی 3 سال گذشته به شدت بر آینده سیاسی او سنگینی می کند. مسئله در اونجاست که طرح مورد نظر در حاله ای از ابهام است و تنها خطوط کلی آن به گونه‌ای مبهم عمدتاً در قالب مصاحبه‌های مطبوعاتی عنوان شده، از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و توزیع، بالا بردن بهره‌وری و غیره. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکایت دارند از اینکه چند و چون این طرح را نمی‌شناسند و اطلاعات مربوط به آن را به گونه قطره چکانی دریافت می‌کنند. این فکر در محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران قوت گرفته که شاید اصولاً طرح تحول اقتصادی برخلاف قول رئیس جمهوری هرگز به گونه سندی مکتوب انتشار نیابد. آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، روی آوردن رئیس دولت نهم به شماری از اصلاحات اقتصادی است که در برنامه‌های اسلاف او آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی جای داشت و اجرای آنها به دلایل گوناگون میسر نشد. بعضی از گرایش‌های اصولگرا محمود احمدی نژاد را متهم می‌کنند که با طرح تحول اقتصادی از اقتصاد اسلامی مبتنی بر توسعه عدالت محور دور شده و به نظام سرمایه‌داری روی آورده است. به نظر می‌رسد که در میان محورهای گوناگون این طرح، پرداخت نقدی یارانه‌ها بیش از همه مورد نظر رئیس جمهوری است، بیان که در این زمینه نیز داده‌های منسجمی در اختیار نهادهای صاحب صلاحیت و افکار عمومی قرار گرفته باشد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار که قرار است مبنای پرداخت یارانه نقدی باشد، هم‌اکنون به گونه‌ای گسترده منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این گمان وجود دارد که زمینه‌سازی برای پرداخت یارانه نقدی آن هم به گونه‌ای چنین شتاب زده، پیش از آن که از هدف‌های اصلاحی تبعیت کند، در خدمت سیاست‌های انتخاباتی باشد.
فریدون خاوند بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در فرصتی که هست چند تا از اسمس هایی رو که دریافت کردیم براتون میخونم، ولی پیش از اون اجازه بدید فیلتر شکن امروز رو به اطلاعاتون برسونم. دوستفر.com هجی میکنم DOOSTFAR دوستفر در یک کلمه سر هم .com. و اما پیامک ها، باز درباره اعدام های پریروز پیام داریم. یکی از شنوندگان نوشته است افرادی که اعدام شدند حقشون بود. دیگری نوشته است حکم قتل قصاص است، قاچاقچی قاتل جوان هاست، زناکار مفسد فی الارض است، به کتاب خدا مراجعه کنید بعد قضاوت کنید، ولی راه برگشت و توبه باز است، اعدام چرا؟ دیگری نوشته است اگر اعدام بده چرا آمریکا صدام را اعدام کرد؟ شنونده دیگری به نام مصطفی از فسا نوشته است من پارسال یک اعدام در ملأ عام را دیدم. هنوز وقتی با آن صحنه وحشیانه فکر میکنم عمیقا آزرده میشوم و شک میکنم که ما انسان هستیم. اعدام دهنکجی به حقوق بشر است. از اعدام که بگذریم، اسمس های زیادی درباره قطع برق دریافت کردیم. یکی دوتاشو میخونم. از شیراز نوشته است ما از بیبرقی در شیراز زله شدیم. و دیگری نوشته است قطع برق در پاکدشت هم به روزی 4 ساعت رسید. تبریک به ملت، رکورد زدیم. و درباره مسائل دیگر، محمود از شهر کرد نوشته است دستاوردهای انقلاب اسلامی غیر از اینها چیز دیگری نمیتونه باشه. فقر، اعدام، فحشا، کینه، درویی، حیله و نیرنگ. ما نسل سوخته ایم. شنونده دیگری نوشته است مردم ایران تشنه اخبار درست هستند. لطفاً بیشتر به اخبار بپردازید تا ترانه ها. پیامک دیگر نوشته است راه نجات ایران کنارگذاشتن تعصبات مذهبی مردم است که این هم امری غیر ممکن است. پیامک بعدی از کنگان، در ایران هیچگاه نباید به انتظار عدالت نشست. عدالت ممنوع است. پیامک بعدی نوشته است برای توده مردم رنج دیده ایران رهایی رویایی محال شده.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اکنون نوبت می‌رسد به کیان معنوی که به ما بگوید در مطبوعات امروز ایران چه مطالبی را می‌شود خواند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از صدور حکم 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق برای مدیرعامل سابق خبرگزاری ایلنا خبر داده و نوشته است بر اساس این حکم مسعود حیدری به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی بدل از 3 ماه و 1 روز حبس و 10 ضرب شلاق برای افترا و تحمل 3 ماه و 1 روز حبس ترزیری برای نشر اکاذیب محکوم شد. به گزارش اعتماد، وکیل مدافع آقای حیدری اعلام کرده است که حتما به این حکم اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی در گفتگویی با قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشاهده بیماری خطرناک وبا در این شهر را تایید کرده و از وجود 5 بیمار مبتلا به این بیماری خبر داد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول دکتر حسن جولایی نوشته تاکنون 5 بیمار مبتلا به وبا در شیراز شناسایی شدند که همینک بستری هستند و تحت درمان قرار دارند. به گفته آقای جولایی این مبتلایان از افغانهایی هستند که به صورت غیرمجاز ظرف 1 ماه گذشته وارد استان فارس شدند. این روزنامه همچنین به نقل از دکتر جولایی نوشته نمیتوان قاطعانه گفت که غیر از 5 مورد شناسایی شده مورد دیگری از ابتلا به وبا در این استان وجود ندارد. روزنامه اعتماد ملی از بررسی پرونده مرگ زهرا بنی یعقوب در دادسرای کارکنان تهران خبر داده و از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته با توجه به احاله پرونده به تهران در پی تقاضای ریاست قوه قضاییه و تایید آن توسط دیوان عالی کشور، مراحل رسیدگی به این پرونده در تهران صورت خواهد گرفت. این روزنامه از قول علیرضا جمشیدی نوشت این پرونده اوایل هفته جاری به دادسرا رسیده و در شعبه اول بازپرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. شکایت مجدد خانواده بنی یعقوب در حالی است که پیش از این در ماه گذشته مسئولان شعبه رسیدگی کننده به پرونده مرگ زهرا بنی یعقوب متهمان این پرونده را تبرئه کرده بودند.
کیان معنوی بود و نگاهی به روزنامه‌های امروز تهران. و اکنون نوبت می‌رسد به فریبرز غریب با تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
رقابت‌های پشتی قهرمانی جوانان جهان در سال 2008 در دو رشته آزاد و فرنگی از روز سه‌شنبه در شهر استانبول در ترکیه آغاز می‌شود. در این مسابقات که در 2 گروه مردان و زنان انجام می‌شود، کشتیگیرانی از 55 کشور جهان شرکت دارند. ایران با 16 کشتیگیر مرد در دو رشته آزاد و فرنگی در این پیکارها حضور دارد. طبق برنامه روز سه‌شنبه و چهارشنبه کشتیگیران فرنگی کار به روی تشک خواهند رفت و روزهای شنبه و یک شنبه آینده نیز نوبت آزادکاران است که به دیدار حریفان بروند. تیم جوانان ایران در رقابت‌های سال 2007 که در کشور چین انجام شد، در هر دو رشته آزاد و فرنگی به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافته بود. تیم فوتسال زنان ایران دوشنبه شب در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا در اردن تیم زنان لبنان را شکست داد. زنان سالونی باز ایران که در این مسابقات با تیم‌های لبنان، سوریه و عراق همگروه هستند، روز دوشنبه با نتیجه پرگل 8-2 تیم لبنان را شکست دادند. طبق برنامه تیم فوتسال ایران روز سه‌شنبه با سوریه و روز چهارشنبه با تیم عراق مسابقه خواهد داد. دومین دوره مسابقات فوتسال زنان غرب آسیا که با شرکت 7 تیم از روز دوشنبه در شهر عمان پایتخت اردن آغاز شده، روز یکشنبه آینده به پایان خواهد رسید. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران روز دوشنبه طی 2 بازی تدارکاتی در برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. تیم قرمزپوش پرسپولیس که برای برپایی یک اردوی تدارکاتی در دبی به سر می‌برد، دوشنبه شب در مقابل تیم ویند امارات با 4 گل به برتری دست یافت و آبی پوشان استقلال هم در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل تیم برق شیراز را مغلوب کردند. رقابت‌های 8مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از روز 14 مرداد ماه آغاز می‌شود که طبق برنامه در اولین هفته تیم پرسپولیس با سایپا و استقلال با ابو مسلم خراسان مسابقه خواهند داشت. و تیم ملی بسکتبال ایران که برای شرکت در مسابقات المپیک چین و همچنین حضور در تورنمنت بین‌المللی دایموند بال در کشور چین به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در اولین دیدار خود در این تورنمنت تدارکاتی به مصاف تیم بسکتبال آرژانتین می‌رود. دیدارهای بسکتبال المپیک پکن از روز 20 مرداد ماه آغاز می‌شود. تیم بسکتبال ایران که پس از 60 سال جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست آورده، در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با تیم‌های روسیه، لیتوانی، استرالیا، آرژانتین و کرواسی همگروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری کنم. شماره ای که شما میتونید نظراتتون درباره مسائل مختلف رو با صدای خودتون ضبط کنید تا احتمالاً از رادیو پخش بشه. 20420221 12-41-13. تکرار میکنم 20-42-02-21-12-41-13. شاد و پیروز باشید. نیم ساعت دیگر باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز.